فصل اول، اداره، صفحه 117. خانه فئودور پاولویچ در مرکز شهر قرار نداشت، لکن از مرکز شهر چندان هم دور نبود. با آنکه خانه قدیمی بود، ظاهری دلپسند داشت. این خانه شامل دو اشکوب بود و اشکوب دوم آن با رنگ خاکستری و شیروانی سرخفامش جلب توجه می‌کرد. ساختمان آن هم محکم و بزرگ و راحت بود و رختچین و زیرزمین و پله‌های گوناگون داشت که مملو از موش بود، ولی فئودور پاولویچ کاری با آنها نداشت و در این خصوص می گفت شبها در موقع تنهایی آدم را مشغول می کنند. در حقیقت او عادت داشت که همه خدمتکاران را به بیرونی بفرستد و خودش در تمام مدت شب در اندرونی تنها بماند. این حیات بیرونی هم وسیع و ساختمانش محکم بود. فئودور پاولویچ آشپزخانه خودش را در آنجا دایر کرده بود، زیرا اگر چه ساختمان خودش آشپزخانه داشت، با این همه از بوی آشپزخانه متنفر بود و زمستان و تابستان از بیرونی برای او غذا می آوردند. خانه وی برای خانواده بزرگی ساخته شده و گنجایش سکونت 5 برابر افراد خانواده فئودور پاولویچ و خدمتکارانش را داشت. اما هنگام وقوع این ماجرا در اندرونی تنها فئودور پاولویچ و پسرش ایوان سکونت داشتند و در بیرونی هم فقط 3 خدمتکار به سر می بردند که عبارت بودند از گریگوری کهنسال و مارفا زنش و 1 خدمتکار جوان دیگر به نام اسمردیاکوف. ما قبلا چند کلمه‌ای درباره گریگوری کوتوزوف خاطر نشان ساختیم. او مردی بود استوار و با اراده و هرگاه هدفش به عللی، ولو این علل غیر منطقی بود، به نظرش درست می رسید، در راه نیل بدان از هیچ چیز نمی هراسید. به طور کلی مردی شرافتمند و پاکدامن بود. همسرش مارفا که معمولاً کورکورانه از شوهرش اطاعت می کرد، پس از آزادی روستاییان روسیه به گریگوری فشار آورد که خدمت فئودور پاولویچ را ترک گوید و با اندوخته‌ای که گرد آورده بودند در مسکو به کسب و کاری بپردازد. ولی گریگوری که همواره عقیده داشت زنش در اشتباه است، برای اینکه به نظر او همه زنان در اشتباهند، اظهار داشت به هیچ قیمت نباید اربابشان را ترک کنند و به او گفت اکنون وظیفه ماست بیشتر به او خدمت کنیم، و با شتاب به همسرش گفت آیا هیچ میدانی وظیفه چیست؟ مارفا در پاسخ گفت میدانم، ولی به هیچ نه باش نمیفهمم چرا وظیفه به ما حکم میکند که در اینجا بمانیم. هیچ لازم نیست که بفهمی، همان است که گفتم و از این پس هم اظهار عقیده نکن. آنان ماندند و فئودور پاولویچ برایشان حقوق ناچیزی معین کرد که مرتب به آنان میپرداخت. گذشته از این گریگوری میدانست که نفوذ کاملی بر اربابش دارد و اشتباه هم نمیکرد. در حقیقت فئودور پاولویچ آن دلغک هیلگر که در برابر برخی از مسائل زندگی اراده استواری نشان میداد، به قول خودش با نهایت تعجب مشاهده میکرد که در مقابل بعضی از مسائل دیگر کاملا ضعیف و ناتوان است. خودش میدانست این مسائل کدامند و از اندیشیدن درباره آنها احساس نگرانی میکرد. در برخی از موارد ناگزیر بود که کاملا احتیاط کند و برای او در این موارد بسیار دشوار بود از مرد مطمئنی مانند گریگوری چشم بپوشد، و اتفاقا گریگوری از هر حیث مورد اطمینان بود. فئودور پاولویچ در طول مدت زندگی خیش چندین بار سخت به مخاطره افتاد و نزدیک بود کتک سختی بخورد، لکن گریگوری او را از مهلکه رهایی بخشیده و هر بار هم به او درس اخلاقی میداد. البته فئودور پاولویچ از کتک خوردن چندان بیم نداشت، لکن مواردی بسیار بغرنج و مخصوصی بود که فئودور پاولویچ به طور ناگهانی و مرموزی لزوم خارق العاده اتکا به یک مرد مطمئن و وفادار را در دل احساس می‌کرد، و این موارد تقریباً جنبه بحران‌های روحی شدیدی را به خود می‌گرفت، بدین معنی که فئودور پاولویچ این مرد فاسد و ستمگر که در شهوترانی از هیچ چیز زبان نداشت، درست مانند یک حشره موذی در بهبهه مستی و بیخبری، یک وحشت غیر مترقبه و یک اضطراب اخلاقی شدیدی احساس می‌کرد که در روح او واکنش شدیدی داشت درباره این دقایق چنین می گفت: مثل آن است که روح هم می خواهد از گلویم خارج شود. در این اثنا بود که میل داشت که اگر هم در اتاقش میسر نباشد، دست کم در ساختمان خانهش مردی وفادار و استوار و پاک به سر برد که به هیچ روی به او شباهت نداشته باشد و با آنکه عیاشی ها و پلیدی های وی را از نزدیک بنگرد و از اسرارش کاملا آگاهی داشته باشد، از راه وفاداری و پاکی همه این تبهکاری ها را تحمل کند و زبان به اعتراض نگشاید و مخصوصا او را به باد ملامت نگیرد و تهدید به کیفری چه در این جهان و چه در جهان دیگر ننماید، بلکه برعکس در مورد لزوم از او دفاع کند. اما در مقابل چه کسی یا چه چیزی دفاع نماید؟ در مقابل یک خطر ناشناس ولی وحشت انگیز و دهشتناک. آری، به وجود مردی آشنا و وفادار و مطمئن نیاز داشت تا در لحظات دشوار او را نزد خود بخواند، تا تنها نگاهی به صورت او افکند و یا آنکه درباره موضوعی هر قدر هم بیمورد باشد با او تبادل نظر نماید. بدیهی است هرگاه آن مرد در این موارد احساس خشم نمی کرد، فئودور پاولویچ در دل خوشنود می شد و هرگاه خشمگین می شد، ناراحتی فئودور پاولویچ هم رو به شدت می نهاد. برای فئودور پاولویچ اتفاق می افتاد، البته به ندرت، که شب هنگام عقب گریگوری رود و او را بیدار کند تا اینکه لحظه ای با وی به سر برد. گریگوری نزد او می آمد و آنگاه فئودور پاولویچ درباره مسائل ناچیز با او سخن می گفت و بیدرنگ او را مرخص می کرد و گاهی هم هنگام مرخص کردن او لبخند می زد و شوخی می کرد و سپس شانه های خود را بالا می برد و به رخت خواب می رفت و آرام می خوابید. پس از ورود آلیشا بیدرنگ یک چنین صحنه ای روی داد. آلیشا به راستی قلبش را سوراخ کرده بود، زیرا زندگی می کرد و همه چیز را می دید و هرگز لب به انتقاد نمی گشود. نکته مهمتر این که آلیشا دارای روح فوق‌العاده ای بود، بدین معنی که نه تنها کمترین حس نفرتی نسبت به پیرمرد ابراز نمی کرد، بلکه برعکس نسبت به این پدر ناخلف مهر و محبت بی پایان و احترام فراوان ابراز می داشت و این روش برای پیرمرد منفور که تا گردن غرق در دریای پلیدی بود روشی کاملا غیر مترقبه و تعجب آور به شمار می رفت. پس از رفتن آلیوشا او احساس کرد برخی از مطالب را که تا آن زمان نخواسته بود درک کند دریافته است. در آغاز داستان یادآور شدم که گریگوری جدن از آدلایدا ایوانونا، زن اول فئودور پاولویچ و مادر دیمیتری، متنفر بود. لکن برعکس از زن دوم اون، سوفیا ایوانونا، یه معصوم، در مقابل احبابش و کلیه کسانی که به اون نیش می زدند یا بی احترامی می کردند دفاع می کرد. مهر و محبتی که نسبت به آن زن نگونبخت احساس می نمود تبدیل به یک حس مقدسی شده بود، به طوری که حتی 20 سال پس از مرگ او نمیتوانست تحمل کند که کسی کمترین اشاره زننده‌ای به آن زن تیره‌بخت نماید و توهین کننده را با سخنان درشت بر سر جای خود مینشانید. گریگوری مردی متین و خشک و کم حرف بود و سخنانش همواره جدی و فاقد هر گونه شایبه غرضی بود. در نخستین وهله مشکل بود دانست آیا زن مطیع و مهربان خیش را دوست دارد یا نه. با این همه به راستی او را دوست می داشت و خود مارفا نیز از این حقیقت آگاه بود. مارفا نه تنها زنی کم هوش نبود، بلکه برعکس از شوهرش باهوشتر بود و به طور مسلم در مسائل جاری بیشتر از او می فهمید. با این همه از آغاز ازدواج کورکورانه از شوهرش اطاعت می‌کرد. برای او به مناسبت تفوق اخلاقیش احترام فراوان قائل بود. نکته ای درباره روابط این زن و شوهر بیشتر جلب توجه می‌کرد. آن بود که کمتر با یکدیگر صحبت می‌کردند و تنها درباره چیزهای ضروری زندگی جاری تبادل نظر می‌نمودند. گریگوری که همواره قیافه جدی و متین داشت به تنهایی با خودش درباره مسائلش و نگرانی‌هایش می‌اندیشید به طوری که مارفا از مدت مدیدی پیش دریافته بود شوهرش هیچ نیازی به اندرزهای وی ندارد و به خوبی هم احساس میکرد که شوهرش سکوت او را دوست دارد و او آن را به منزله نشانه عقل و هوشش تلقی میکند. گریگوری تنها یک بار او را به طور مختصر کتک زده بود. توضیح آن که در نخستین سال ازدواج آدلایدا ایوانونا و فئودور پاولویچ یک بار دختران و زنان ده را در آن زمان هنوز برده بودند در خانه جمع کردند تا بخوانند و برقصند. دختران روستایی شروع به خواندن تصنیف بر روی چمن کردند. ناگهان مارفا که در آن زمان هنوز جوان بود در مقابل زنان و دوشیزگان روستایی قرار گرفت و شروع به رقصیدن رقص روسی کرد، ولی نه به سبک زنان روستایی، بلکه به سبکی که هنگام خدمتکاری در خانه میوسف از استادی که از مسکو برای تعلیم هنرپیشگان آمده بود فرا گرفته بود. گریگوری آرام رقص و نشاط زنش را تماشا کرد و یک ساعت بعد در کلبه خود او را مختصر گوشمالی داد، ولی این تنبیه دیگر تجدید نشد، به ویژه برای آنکه مارفا به کلی از رقصیدن چشم پوشید. خدا به آنان فرزندی ارزانی نداشت، ولی مگر پسری که او نیز رخت از جهان بربست. اتفاقا گریگوری به فرزند علاقه بسیار داشت و از ابراز این عشق احساس شرم نمی کرد. هنگامی که آدلایدا ایوانونا از خانه فئودور پاولویچ گریخت، گریگوری شخصا دیمیتری فئودوروویچ را که 3 سال بیش نداشت به کلبه خیش برد و مدت 1 سال با نهایت مهر و عطوفت از او مراقبت کرد، به طوری که خودش موهای کودک را شانه می زد و او را می شست. بعدن مراقبت ایوان فئودوروویچ و آلیوشا را نیز به عهده گرفت و در این راه یک سیلی هم خورد که جریان آن قبلا از نظر شما گذشته است. لذت پدری خودش را تنها در دوران آبستنی مارفا چشید و هنگامی که کودک به دنیا آمد قلبش را آکنده از غم و دهشت کرد، زیرا کودک 6 انگشت داشت. گریگوری به محض مشاهده این منظره چنان متأثر شد که تا روز غسل تعمید کودک مهر سکوت بر لب زده و به باغ پناه برد. فصل بهار بود و گریگوری مدت 3 روز در باغچه ها به بیل زدن پرداخت. روز سوم میبایست کودک را غسل تعمید دهند و در آن هنگام بود که فکری به خاطر گریگوری خطور کرد، بدین معنی که داخل خانه چوبین خود که روحانیون و مدعوین و فئودور پاولویچ به عنوان پدرخوانده کودک در آنجا حضور یافته بودند گردید و ناگهان خاطر نشان کرد که به هیچ روی نباید بچه را غسل تعمید داد. او این سخنان را بدون کمترین توضیح ادا کرد، در حالی که به زحمت سخن می گفت و با نگاهی مبهوت و یأس‌آمیز به کشیش خیره شده بود. کشیش با لبخند بهت‌آمیزی پرسید: چرا؟ برای اینکه او یک هیولاست. یک هیولا؟ چه هیولایی؟ گریگوری لحظه‌ای به فکر فرو رفت و سپس آهسته گفت: طبیعت اشتباه کرده است. او دیگر در این خصوص سخنی نگفت. همه به خنده افتادند و بدیهی است بدون توجه به اظهارات او کودک را غسل تعمید دادند. گریگوری با خلوص نیت دعا خواند، لکن درباره نوزاد کلمه دیگر به زمان نراند. گذشته از این هیچ گونه مخالفتی با هیچ چیز ابراز نداشت و در مدت 15 روزی که کودک رنجور زنده مانده بود، گریگوری حتی یک بار هم به او نگاه نکرد، زیرا میل نداشت به او توجهی کند و تقریبا تمام وقت خود را در خارج از خانه به سر می برد. اما پس از 15 روز که کودک از زخم دهان مرد، گریگوری با نگاه های غم‌زده او را به تابوت نهاد و هنگامی که قبر کوچکش مستور در خاک گردید، گریگوری به زانو در آمد و زمین را لمس کرد و از آن پس طی سالیان متمادی نام کودک را به زمان نراند. مارفا نیز هرگز خاطره کودک را در ذهن او تجدید نمی کرد و حتی در غیاب گریگوری هم هر بار می خواست درباره آن کودک تیره وقت سخنگویت بسیار آهسته سخن می گفت، چنانچه گفتی گریگوری سخنان او را می شنود. بنابر اظهار مارفا درست پس از مرگ آن کودک بود که گریگوری بیشتر اوقات خود را صرف امور الهی می کرد و معمولا در حالی که عینک گرد نقره‌ای خود را به چشم می گذاشت به تنهایی مشغول مطالعه سرگذشت مقدسان می شد. او به ندرت و تنها در اعیاد به صدای بلند کتاب مذهبی می خواند. بیشتر به مطالعه کتاب ایوب علاقه‌مند بود چون توانسته بود یک جلد از مواعظ پدر مقدس ما اسحاق سوریه‌ای را به دست آورد. مدت چندین سال آن را بدون آنکه از آن چیزی درک کند مطالعه می‌کرد و شاید هم چون از این کتاب چیزی نمی‌فهمید این همه به مطالعه آن علاقه‌مند بود. در سال‌های اخیر چون فرصتی یافته بود به مرام خیلستی‌ها علاقه‌مند شد و تحت تأثیر افکار آنان درآمد، لکن حاضر نشد مذهب خود را تغییر دهد. مطالعات مذهبی بدیهی است به او قیافه متین‌تر و جدی‌تر بخشیده بود. شاید او بیشتر متمایل به تصوف بود. بر حسب تصادف به دنیا آمدن فرزند شش انگشتیش و سپس مرگ او مصادف با حادثه بسیار عجیب و غیر مترقبه بود که به قول خودش اثری محو نشدنی در روحش باقی گذاشت. توضیح آن که درست همان شب که کودک شش انگشتیش را به خاک سپردند مارفا ناگهان از خواب بیدار شد و چنین احساس کرد که صدای گریه نوزادی را می شنود. چنان ترسید که شوهرش را از خواب بیدار کرد. او نیز لحظه گوش داد. احساس کرد که صدای ناله می شنود و چنین گفت: شبیه ناله زنی است. گریگوری از جای برخاست و لباسش را پوشید. آن شب یکی از شبهای اوائل تابستان بود. چون در ایوان ایستاد احساس کرد که صدای ناله از طرف باغ می آید. اما شبها در باغ از طرف حیات بیرونی در باغ از طرف حیات بیرونی قفل می شد و هیچ راه دخول دیگری هم نداشت، زیرا محصور از دیوارهای بلند و استواری بود. گریگوری به اتاق خود برگشت و چراغ را روشن کرد و کلید باغ را برداشت و بدون توجه به وحشت همسرش که همچنان اطمینان داشت صدای بچه می شنود و بدون شبهه به سر اوست که انسان گریه می کند و او را صدا می زند، با آرامی به طرف باغ روان شد و چون به آنجا رسید با نهایت صراحت دریافت که صدای ناله از حمام باغ که در نزدیکی در ورودی آن قرار داشت شنیده می شد. و چون در حمام را باز کرد از فرط تعجب و وحشت در جای میخکوب گردید، زیرا مشاهده کرد زن سبک عقلی که دائما در خیابانها سرگردان بود و همه اهل شهر او را به نام لیزابتای متعفن می شناختند داخل حمام شده و در آنجا وضع هم کرده است. او مشرف به مرگ بود و نوزادش نیز در کنارش قرار داشت. زن کلمه‌ای به زبان نمی راند زیرا لال بود، اما این ماجرا نیاز به توضیح بیشتری دارد.